ریکوردینگ ویت اکسترم درسته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد. آقا سلام، سریع بگه تو جلسه ما ایمان. خوبه، خدا کمکتون کنه. یا علی خدا هست. خب یه چیزی اول نظر شما رو بخوام ببین نظرتون چیه. الان بحث زکات و یه کتاب فقهی من به مرور همجور در دوران درس خوندنم و اینا تو این 30 سال نوشتم به نام فتوحات و کلام فی تحقیق الاحکام، عربی فقه استدلالیه. اول آیه بحث میشه، بعد روایت بحث میشه، بعد اقوال میاد و حالا همه ابواب تقریبا داره. زکات اصلا نداشت، زکاتشو حالا باید بنویسم و بحث کنم. حالا من خودم فکرم اینی که انحصار زکات اگه تو این چند تا چیز باشه، گوسفند و گاو و شتر و گندم و جو و کشمش و طلا و نقره و امثال هم فقط باشه، خب عملا زکات از دایره از زندگی همه هم خارج میشه، خارج شده هم.
تفسیرم یه بار نوشید بله. زکاتی که ذکر شده هم صدقه و
بله. نه حالا میخوایم زکات واجب رو بحث کنیم، غیر زکاتی که تو آیات قرآن زکات معنای مطلق انفاق به کار رفته. اتفاقا زکات واجبی که مصطلحه در اون آیه انما صدقات به کار رفته. سلام علیکم. حالا حرف این است، وقتی امیرالمومنین به قدرت رسیدن به اسب هم زکات بستن، در حالی که اسب جز اونها نه. و این نشون میده که اصلا اون موارد موارد ثروت در زمان رسول خدا بود، خیلی کم اسب داشتن اون موقع، متوجهید؟ اسب چیز خاصی بود. بعد که اومدن در عراق و در چیز اینا، اونجا اصلا اسب تو اون صحرا نمیتونه، عربستان خیلی کمه، ولی تو عراق و ایران و اینا اسب بالاخره باز یه دارایی مهم. امیرالمومنین به اسب هم زکات بست. زکات را میگرفتن، حکومت در واقع زکات را میگرفت و مالیات و حکومت بود، حکومت اصلا با زکات بقا داشت و زنده بود و پیش می‌رفت. و اصلا سر زکات ندادنم دعوا شد و جنگ‌های رد شد و چی شد و اینا، سخت بر دیگران زکات دادن بود، زکات سخت. حالا من فکرم اینه که اون زکاتی که قرآن میگه رو مناطش رو اگه نگاه کنیم و بخوایم تسری بدیم، معادلش میشه مالیات فعلی و به خیلی چیزام تعلق میگیره. یعنی در واقع نمیشه بگیم که مثلا من شتر که ندارم، من که گوسفند ندارم، من که چیز ندارم، خب اینو ببوسیم بذارم کنار. خب ماشین من دارم، به ماشین من تعلق میگیره. من فرش دارم، به فرش من تعلق، من خونه دارم، به خونه من تعلق. اینا آیا نمیشه اعتراض میخوام کسی نظری راجع به این مسئله داره از لحاظ عقل عرفی بگی نظرش چیه؟ یعنی یکی این مسئله که من صرف نظر از حکومت، حکومت بکنید اصلا نیست، من نسبت به اموال دیگری که دارم، چون اهل سنت نظرشون اینه نسبت به تمام اموال شخص زکات رو میگن و الا اصلا تعطیل میشه و تعطیل شده. یکی دو این که اگر حکومت از من مالیاتی میگیرد، من باز فکرم اینه که اینو میتونیم از زکات حساب کنیم. وقت آدم ها به تیب و رغبت هم مالیات میدن، میگه خب مالیاتی از من گرفته شده بخشی از زکات منه که داده شده و بخشی از اون چیزه، در حالی که اینا وقتی جدا شده هیچی مالیات نمیده و همه از مالیات فرار میکنن. زکات هم که دیگه نداریم، هیچی هم نداریم. اصلا مسائل مالی اسلام عملا تو دنیای فعلی یه جور تعطیل شده است. حالا کسی نظر راجع به این مسئله داره و ببین به عقل بشر چی میرسه، عقل شما چی میگه؟
زکات مبناش تشکیل حکومت اسلامی یا نه؟ یعنی شما اگر مثلا یک حکومت غیر اسلامی الان
در اون زکاتی که در قرآن هست به معنای زکات واجب شرعی که تو کتاب فقهی هست، بله اصلا دیگه این چیز نداشته نسبت بهش. یعنی اینا چیزی بوده
اگر کسی مثلا شاه بیاد بر حکومت بر ایران کنه، شما زکات باید بدید؟
من اگه شاهی هم به ایران حکومت کنه اسمش حکومت مسلمین میذارم. حالا ممکنه حکومت اسلامی نذارم، حکومت اسلامی به ریشه
حکومت سکولاری باشه
هم باشه، حکومت مسلمین هست دیگه. مثلا زمان پهلوی یه جور حکومت مسلمین بوده دیگه، بالاخره اینا شاه کشور اسلامی بوده، متوجه اید؟ حالا شاه فاسق بوده. یعنی من منظورم اینه که حتی اگر
با این خب. نظری که از تاریخ
بله
ذهنم هست که اگر این زکات یا عنوان مالیاتی که روز شده زکات
بله.
باشه، خرج مسلمین میشه،
همین دیگه،
منافع مسلمین
میبرن تو منطقه محروم.
خب این باید انجام شه. این که شما نکنید در طول 1400 سال بالاخره یک سری تغییرات اجتماعی و در واقع فکری و جامعه شناسی توی اتفاق افتاده.
بله.
یعنی به قول حضرت عالی شطور از مثلا هر چیزی
بله.
تبدیل شده به ماشین.
بله بله.
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 این اتفاق افتاده. یعنی بالاخره این تغییرات هست. بنا به تغییرات زمان من موافق کلام حضرت عالی هستم.
بله.
که باید نوع تغییرات این سبک مثلا این که شطور و اسب هست، یعنی آن چیزی که مرکب هست،
مرکب بله. یعنی گندم و جو ممکنه الان بگیم الان سیب زمینی جاشه، پیاز جاشه، گندم و جو قوت غالب بوده، الان برنج خیلی جا میکنه،
برنج غالبه یا گوشت مثلا برای خیلی جاها برای غالب. بس دیگه به در واقع اول منطقه‌ای که اون در واقع قرار اون زکات رو بدن
بله.
منطقه‌ای هستش که از لحاظ اقتصادی نوع قوت غالبش چی جور هستش. دو اینکه باید به نظر من تغییر پیدا کنه. یعنی اینکه
حالا طلا نقره رو چی میگید؟ طلا نقره اون وقت وجه رایج بوده، معادل طلا نقره ریال ما میشه. طلا نقره پیش ما الان وجه رایج نیست، وسیله سرمایه گذاری ماست، خیلی فرق کرده. یعنی الان اصلا طلا، شما دیدید که مراجع فعلی به سکه زکات نمیگیرن، میگن به طلا نقره، میگه سکه. خیلی جالبه، در حالی که کاملا باید برعکس با نگاه کنید. یعنی اصلا طلا، یعنی اون زکات به طلا نقره سابق تعلق میگن، الان طلا نقره چون وجه رایج نیست بهش تعلق نمیگیره.
حالا وجه رایج هم پول دیگه،
پول، پس باید به ریال تعلق بگیره.
هر چیزی که در جامعه باعث داد و ستد میشه
بله.
شاید مثلا بعض یه روزی بیاد به جای ریال ارز دیجیتال باشه.
بله.
یعنی واقعا شاید این اتفاق بیفته.
یعنی معادل طلا نقره رو باید وجه رایج بزنیم. خب پس اگه چنانچه من شمش طلا میخرم برای که ارزی سرمایه هم حفظ بشه، چی؟ اون چی؟ باید بفرمایید.
یعنی شما میفرمایید عموم زمان مثلا ائمه حکومت چون پول میگرفته و مخارج مردم و در خرج مردم میکرده، اون پولی که مردم میگرفته میشده زکات.
اصلا فقط زکات میگه، چیز دیگه نمیگرفته.
خب الان حکومت داره مثلا پول چاپ میکنه.
بله.
تورم میریزه رو مردم.
این مرضیه.
بله.
یعنی از هممون داره مالیات مخفی میگیره. تورم مالیات مخفیه دیگه.
ما زکاتمون رو خود به خود پرداخت.
خود به خود با تورم پرداخت. این هم هست.
تورم بده.
ها؟ یه سی هم باید بدل.
بله.
این هم حرفیه. اگر مالیات محسوب کنیم این هم حرفیه. نگاه کنید یه مسئله خیلی مهم اینه که چیزی که ما به نام ریال الان میشناسیم اصلا وجود نداشته اون زمان. اصلا معلوم نیست چیه، مالیات نداره، متوجه؟ من که به نظر خودم اصلا ریال حقیقت نداره. یعنی ریال یه چند تا صفره که او داره خلقش میکنه. قبلا تازه چاپ میکرد، الان چاپ هم دیگه نمیکنه، متوجه؟ الان میگه که
جابجا
میکنه، الان میگه که این اعتبار رو به عنوان حقوق به اینا بده. یه اینتر میزنه، فقط یه اینتر میزنه به شما، یه اعتبار میده. و اصلا واقعش چیه؟ یعنی بعد خیلی چیزا عوض میشه. اگر ما بگیم این ریال اصلا حقیقت نداره، مالیت نداره، متوجهی؟
خب داره، مالیت اون رشد اقتصادیه که پشتشه. اگه با پشتوانه با علم اقتصاد چاپ کنه
بله.
این ارزش هم از همون طلا رو
میدونید فرقش چیه؟ اون وقت ربا اصلا معنا دیگه پیدا نمیکنه تو ریال.
ربا اگر افت پول رو در خب. نظر نگی خیلی هم مراجعه حالا
میدونید. بله بله. یعنی در واقع میگه بالاتر از تورم را میتونیم تصور کنیم ربا، پایین تر از تورم مثلا ربا، برعکس ربا، او داره از من ربا میگیره.
یه
نکته
دیگه مثلا حالا زمانی که این احکام صادر شده، شما مثلا از اینجا میخواستید مثلا تشریف ببرید مشهد،
بله،
شاید ده شبانه روز تو راه بودید.
بله.
یعنی الان سوار هواپیما میشید تشریف ببرید،
خب
یه ساعت دو ساعت دیگه. آیا یکی سوالی که همیشه تو ذهن من هست، آیا یه الان باز هم نماز شکسته واقعا
میدونید چرا؟
موضوعیت داره یا نداره؟
میدونید چون شکسته بودن نماز امتنانه، یعنی یه منت از جانب خدا، یه تخفیف از جانب خدا، و در روایات میگه که خدا دوست داره که امتنان را ازش قبول کنید، چون در این فضائه حتی با هواپیما میریم ما قبول میکنیم شکسته میخوریم، این قابلشه. اگر امتنان نبود، متوجهید، اون وقت شما میگید نه وظیفه من پس همون بود. میگه همونجور که خدا دوست داره به احکامش عمل بشه، دوست داره به رخصتش هم، یه رخصته. اگر یه رخصت اون را بدانیم که ما که در روایت هست رخصته، این بحثا دیگه پیش نمیاد. رخصت اصلا رخصته، با هواپیما میری رخصته، قبول کن. چهار تا دوتا فرق نداره که باطل شدن روزه چی؟ اونم رخصته، خدا رخصت داره، خدا دوست داره به رخصتش اخذ کنیم و رخصت را به هر جوری که شده، فضای رخصت، فضای اصلا قبول راحته. متوجه چی میگم؟
نماز میگه که نصف بخون و قبول میکنم، روزه میگه نباید بگیری.
خب بهتر، رخصته، میگه در سفر در سفر خسته میشی،
پس نه حق نداری بگیری،
باشه بعدش بعدش توی روز خیلی خوبی میگه اون رخصت سر جاشه. اگه رخصت اینو تصور کنیم حل میشه این مسئله، یعنی اینقدر دقت لازم نداره دیگه. متوجهی؟ خب چل حدیث 6، حدیث 11، رسول خدا فرمود ان هذا الدين متين فاوغل فيه بالرفق. این دین متین است، حساب شده، من ترجمه کردم، بهتره بگیم عقلانی است، عقلانی است این دین، عقل این متین حرف بزن، یعنی مثل آدم عاقل حرف بزن، بله مؤدب حرف بزن. پس به ملایمت و رفق درش پیش بروید. ولا تبغض الی نفسک عبادت الله، عبادت خدا رو منفور خودت نکن، با زور زدن به خودت و مجبور کردن خودت به عبادت، عبادت خدا رو منفور خودت نکن. فان المنبت راه روی عجول، لا ارزن قطع ولا زهرن ابقا، نمیتوانه به مقصد برسه و نه مرکبش را، شطورش را زنده نگه میداره. یعنی کسی که لجاجت میکنه در رفتن یک راه به سرعت، به چشم خیش دیدم در بیابان که آهسته سبق برد از شتابان، سعدی میگه سمند بادپای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میراند. اسب، نمیدونم اسب داشتید نه یا نه، اسب یه صفتی داره، اسب اصیل وقتی که حرکت میکنه و به تاخت میره، اینقدر میره تا بمیره، واقعا اینطور ها، شما باید جلوشو بگیریم، میره 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 تا میفته زمین، یعنی قلبش از کار میره. نمیدونم چه چیزی داره، چه حالتی داره این حالت، یعنی اصلا اسب اصیل را انگار که فقط همش باید گرفت، همش باید اصلا میخواد همش بتازه و بره، هی باید کنترلش کرد، باید کنترلش کرد، به خلاف اسب بد که هی باید شلاق بزنی بره. خوب و بد اسب به این اصلا تعریف میشه، بله، یعنی اسب وقتی میره 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 میمیره، بله، یعنی اگر جلو اسب رو نگیری اسب کشته میشه توسط انسان. حالا اینا میفهمند در دین جوری حرکت کنید آرام آرام که راه طی بشه، نه که مرکبتون رو از دست بدید، بدن رو مستهلک کنید، نفرت در دل ایجاد کنید. دیدید اینا که تندرو هستن بعد کندرو میشن بیش از حد، این که از این ور افتادن بعد از اون ور میافتن، این صفت آدمه. کسی که میانه روه همیشه بر یه مبنای متینی درست حرکت میکنه، کسی که تندروه امروز تندروه این وریه، فردا تندرو اون وریه. رفق داشته باشید. یعنی تا کجا ذکر آدم بگه؟ لا تکرهوا علی انفسکم العباده، پیغمبر میفرماید به خودتان عبادت را به خودتون مجبور نکنید، عبادت را مکروه نکنید، به خودتون به کراهت نرسید. میگه کی، روایت دیگه میگه کی دست از نماز بکشی؟ میگه هر وقت ملول شدی دیگه نماز نخون، ذکر نگو. پیغمبر میفرماید وقتی تو ملول میشی خدا هم ملول میشه، میگه پاشو برو، همچی عبادتی را نمیخواد. تا شوق انسان داره، خدا رحمت کنه آقای بهشت، این مبناش خیلی مبنای درستی بود، میگفت مقدار ذکر تا جایی که شوق هست. چه ذکری بگیم؟ میگه هر چی دوست داره، هر چی میل هست، به خلاف این که ذکر رو به دوا تشبیه میکنن، این یه مغالطه به تشبیه دیگه، میدونید که اینو به تشبیه به دوا میکنن، بعد هی بهش بار میکنن، حکم بهش بار میکنن. ذکر مثل دواست، پس باید طبیب بگه، پس باید نمیدونم او معنی که کی گفته، اصلا این مغالطه به تشبیهه، تشبیهش کن به غذا، همه اینا حل میشه. تو اول تشبیه کردی، بعد بر مبنای تشبیه خودت داری مصادره به مطلوب میکنی، چیزایی که میخوای برش بار میکنی، تشبیهت اصلا از اول غلطه. ذکر مثل دوا نیست، واقعا درست گفته های بچت، ذکر مثل غذاه، از هر کدوم که میل دارید بخور. نه اصلا، این از کجا اومده؟ کجا کتاب است؟ خود همین از همین مغالطه به تشبیه. میدونی اذن برای چه کجا آوردن؟ گفتن برای که باید به شما دستش ببوسی، اگه بگه اذن میخواد کسی نمیخواد دستش ببوسه، که میگه اذن میخواد نگو، من باید اجازه بدم که همه بیان اینجا دستش ببوسن، اینا بگن ما اذن دادیم به تو که دست میبوسی، تو ببو. همش برای استثمار مریدینه، متوجه شدید؟ اصلا هم در کتاب سنت هم چیزی نداره، اصلا در کتاب سنت، شما یک جا بیارید در کتاب سنت، روایات همه عامه، لا اله الا الله بهترین ذکر، لا اله ام الاسکار، لا اله الله هر کی بیشتر بگه بهتر، روایاتی بیارید نگاه کنید ابوابو، این همه باب داره دیگه، سبحان الله، هر چی بیشتر سبحان الله. خدا در قرآن چه گفته؟ گفته واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، هر چی بیشتر بگید. چه ذکری بگیم؟ قلت الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاس، هر چی دوست داره، خیلی خدا اسم داره، اسماء استاده، هر کدوم دوست دارید بگید. مبنای کتاب و سنت اینه، اصلا این مبنایی که معروف شده ریشش در تصوف، دلیلش هم همینی که خدمتتون عرض کردم.
تعدادم
نداریم، کثیر، خدا گفته ذکر زیاد بگید. تعداد چقدره؟ تا وقتی که ملول نشودی، تا نشاط داری. چه ذکری بگیم؟ هر ذکری که دوست داری. چقدر بگیم؟ تا وقتی که نشاط داری. مقدار اگر
نشاط بگیریم یه ذره، مثلا شما معمولا آنم سه صبح بیدار بشه مثلا نماز شب بخونه، معمولا کسی نفسش دوست نداره از خوابش بزنه اتفاق بیفته.
خب روایات برای همین اومده که تشویق کنه، روایات در مقام تشویقه.
عبادت هم هست که آدم به معلولیت و سختی میدازه.
بله
مثلا خیلی گرما ما رمضان دوست ندارم مثلا طرف روزه بگیره، ولی خب بالاخره باید در مقابل نفس
روزه بیست. که اصلا ریاضته، اون بحثش جداست، روزه که بله شما درست میگید، ابتداعاً به که میل داری شما ذکر بگیم، میگه نه میل ندارم. این درسته، نفس اینجوریه در واقع، میگه نفس را تشویق کرده، چه کرده؟ به ذکر، ولی از اون طرف جلوی افراط رو گرفته، متوجه؟ هم رها کردن نفس غلطه، چرا؟ چون خدا فرموده ذکر بگید، فرموده ذکر بگید. من میخوام شروع هم کنم میگم که نه، این روایت برای کسیست که داره افراط میکنه، این روایت برای ایجاد تعادل در کسیست که داره ذکر میگه، نه بهانه کسی که اصلا ذکر نگه. انسان بله خودش رو، بعد این به شوق بیشتر، هیچ کسی فقط به صرف این که بخواد به ریاضت بره نمیتونه رابطه کنه، شوق پیدا کرده که اومده. اصلا چرا ذکر میگه؟ چون شوق پیدا کرد، یعنی اصلا با مرکب این که اصلا نیت برای نماز شب چیه؟ چرا نماز شب کسی پاشه بخونه؟ مگه غیر شوق دایی به اینه؟ شوق پیدا میکنه، میگه که خداوند دستور داده فتهجد به این نافلت الله که اصلا این یبرسه که رب بکن مقام محمودا، اولیاء خدا این کار کردن، رفتن اونا تشویق کردن، گفتن نماز شب بخون خیلی برکات داره، روایات راجع به این میخونه، درسته؟ پس شوق پیدا میکنه، شوق او رو حرکت میده، شوق باعث میشه ارادهشو در این کار مصروف کنه. بله، آقای خوشبخت میفرمود یه خورده از اون که میگفت یه خورده هول بدید خودتون، یه خورده هول بدید همیشه، یعنی یه خورده به خودتون نهیب بزنید. درست شد؟ مگه خب این دین در مقام همینه، متوجه؟ اما افراد در این با این روایات تصحیح میشه، مثل همه صفات دیگر اخلاقی، تفریطش بده، افرادش هم بده. کسی اگه تفریط کرد میگی چرا ما سلک کن فی سقر لم نکن من المسلی و نه نفس عن الهوا فان الجنت هی المأوى. پس انسان خودش را حرکت باید بده، ولی همیشه مراقب باشه، سلام مراقب باشه که در این حرکت مرکب عشق عامل اصلی حرکت باشه. هر وقت خواست به شکل ریاضت در بیاد، یا به عشق تبدیلش کنه یا متوقف کنه، استراحت کنه، دوباره حرکت. روشن قضیه، کسی راه بیفته میفهمه خودش، زیاد لازم به توضیح نیست، خود آدم تعادلشو میفهمه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا ابو ذر یومک جملک، روز تو مثل شتر توست، ازا اخسته به رأسهی اتا که زنبه، وقتی سر شتر رو بگیری دنبالت میاد، دومش هم دنبالت میاد. یعنی ازا کنت من اول النهار فی خیرن لم تزل فیه الى آخره، یعنی روزت را خوب شروع کن، با نام خدا شروع کن، با شوق شروع کن، با نشاط شروع کن، التفات میکنه تا عصر این حالت هست. شروع کار را با بسم الله شروع کن، شروع کار را الهی شروع کن. بله، تا انسان بیدار میشه، پیغمبر اکرم تا از خواب بیدار میشد تو رخت خواب همونجا سجده میکرد، اولین کار پیغمبر سجده بود، سبحان الله میگفت، آیه قرآنه، و سبح حین تقوم، تا بلند میشی تسبیح بود، پیغمبر سجده میکرد تسبیح میگفت بعد بلند میشد. بله، انسان همون که در رخت خوابه تا بلند میشه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله با ذکر. بله، با ذکر مانوس باشه، نشاط پیدا میکنه، در دلش باز میشه، متوجه؟ اصلا فکر نباید بکنه، تا بیدار میشه با ذکر بیدار شه، با ذکر بلند بشه، با ذکر سجده کنه، بعد با ذکر بره دستشویی، بعد غذا صبحانه میخوره با ذکر صبحانه بخوره. کم کم این ذکره روز انسان هم میسازه، خوبی برای انسان خلق میکنه. چقدر قشنگه، یومک جملک. قال رسول الله ما تجالس قوما مجلسا فلم ينسد بعضهم لبعض الا نزع من ذلک المجلس برکه، هر گروهی که با هم بنشینند اما به یکدیگر گوش فرا ندهند برکت از مجلسشان برخیزد. یعنی ساکت نشن برای هم، تو حرف هم بدوند، این نظر او حرف بزنه، اون نظر این حرف بزنه، برکت از مجلس میره. برکت در مجلس این است که سکوت کنن، همه حرف بزنن. امام رضا میفهمد که تو حرف برادرت بدوی مثل این است که خنج زدی به صورتش. چقدر قشنگه، چقدر قشنگ. بله، انسان باید به هم گوش بده. آقای امجد میفرمود که علامه طباطبایی یه خصلتی داشت، هیچ وقت حرف کسی را قطع نمیکرد، اینقدر صبر میکرد تا حرف اون تموم بشه. پیغمبر هم همین حدیث، این خصلت پیغمبره. عرض کنم که میگه که یه بچه هم حرف میزد، آقای طباطبایی سراپا گوش میکرد که در کلام این بچه حتما چیزی هست برای ما که خدا اینو جلو ما قرار داده و داریم انجام میدیم. در کلام این بچه حتما چیزی هست. بله اصولا بله انسان اگه خوب گوش کنه خیلی چیزا میشنوه، رشد و قیش به او الهام میشه. هم اگه انسان سکوت زیاد کنه هم از دیگران خیلی چیزا میشنوه میفهمه که این نجات بخش من بود، هم از فرشته ها گوش درون بهش الهام میشه. ولی زیاد حرف زدن، با خود حرف زدن باعث میشه انسان کر بشه. یجعلون اصابه هم فی آذانه. بله صفت اونا اینی که گوش شنوا ندارن، صفت کفار.
بعضی روزا آدم صبح از خواب پا میشه میبینه یه گفتگو ذهنی از قبل شروع شده، آدم ادامهشو داره پیگیری
میکنه. بله
یه باید چیکار کرد؟ یعنی از قبل خودش معلوم است کی روشن کرد.
گاهی روز شروع نشده فتنه شروع میشه. کثرت ذکر باعث میشه انسان تطهیر بشه، این حالت از بین بره، و الا این حالت هست. تو خواب میبینی انسان متأثر از افکارش، متأثر از شیاطینه. بله کثرت ذکر اینو کم کم درست میکنه. قال رسول الله کافه کنم بس بریم اون چیز بخونم اینجا کافی. بسم الله الرحمن. 14 از معرفت و طریقه. نه 13 رو باید بخونم. در مسیرهای سلوکی اگر کسی بخواهد، سلام به امزام نمید بگیم صلی الله علیه. یه چند تا کار خیلی خوبه انجام بدید، برکت می‌بینید. یکی هر روز صبح یه توسل به عزد حجت داشته باشید. مثلا من هر روز صبح توسل به امام زمان می‌کنم، سلام می‌کنم صلی الله علیه یا صاحب الزمان، بعد یه دقیقه حرف می‌زنم با حضرت، دعا می‌کنم نظر کنید، عنایت بفرمایید، کمک کنید، برکت بدید، چی بدید. بعدش یه سوره یاسین می‌خونم، تقدیم میکنم، هدیه میکنم به امام زمان، اثر خودم و زنم و بچم و پدرم مادرم و پدر مادر زنم و اساتیدم و دوستام و هر کی وارد خانم میشه. این توسل به عزت حجت. هر روز یه زیارت اربعین هم میخونم. زیارت اربعین 2 دقیقه طول میکشه، 2-3 پاراگراف بیشتر نیست، تو مفاتیح هست. السلام علیکم یا آل الله، السلام علیکم یا صفت الله. قبلش باز به امام حسین یه سلام میکنم صلی الله علیه یا ابا عبدالله، باز یه دعا میکنم، یه مدد میخوام. یعنی حالا به امام حسین میگم علم قرآن، نور قرآن، عمل به قرآن، حکمت قرآن، شفا قرآن، انسان قرآن شدن، شفاعت قرآن، اینا رو عنایت کنید. و بعد این زیارت اربعین میکنم، این 2-3 دقیقه بیشتر نه. و یه توسل به امام رضا هر روز میکنم، همین 2 دقیقه باز صلی الله علیه یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. باز 2-3 دقیقه دعا میکنم، 2-3 دقیقه نه 20-30 ثانیه که یا امام رضا نظر کنید، عنایت کنید، کمک کنید، چه کنید، برکت بدید، عافیت بدید، حفاظت کنید از خدا برای ما، یا از خدا برای ما اینا رو بخواید، فرق نداره. هم خدا میدونه، هم من میدونم، امام رضا میدونه. متوجهید که من بالاخره موحدم، امام رضا رو معلمه، جای امام جداست، جای خدا جداست، هرکی کار خودش انجام میده. بله، یعنی منظورم که چه بگم که یا امام رضا برکت بگه، یا بگم چی امام رضا برکت بده، فرقی برای من نمیدونم چی مقصود برکت که تو جیب کسی نیست، برکت خدا باید بده. امام رضا برکت خدا را جریان پیدا میکنه میده، من برکت خدا را جریان میدم به بچه‌ام. متوجه؟ ماها مجرای کمالات الهی هستیم و هیچ کدومون از خودمون کمالی نداریم. بزرگترین کمال امام فقر محضشه، این که هیچی از خودش نداره و هرچی هست در اون مال خداست، و این بزرگترین کمال انسان هست. حالا امام رضا بعد دعای امین الله میخوانم، زیارت امین الله میخوانم، اونم 2-3 دقیقه طول میکشه برای امام رضا. این ستاکارو همیشه هر روز انجام میدم، بعدم شبام اگر سوره واقعه میخوانم تو نماز نافله عشا هدیه به حضرت زهرا میکنم و به پیغمبر میکنم. منظورم این که این توسلا خیلی خوبه، خیلی برکت داره، وقتم نمیبره، کلش هم اگه نگاه کنید 5 دقیقه نمیشه در تمام روز، 5 دقیقه 10 دقیقه همش با هم نمیشه و خیلی خوبه این توسلا رو آدم هر روز داشته باشه، مستقنی میشه از، اصلا احساس میکنه هر روز میره مشهد، احساس میکنه هر روز برو. یه توسلم به امیرالمومنین، من هر شب دارم، یه هر صبح دارم، اول صبح دارم 11 دقیقه، بعد شبم دارم 1100 تا یا علی میگم، این دوتا هم در صبح شب به امیرالمومنین. حالا منظورم این که اینها خیلی کمک میکنه به آدم و خودتون. حالا همش هم با هم نمیتونید، یکیشو انجام بدید آثارش و برکاتش رو میبینید، اینا عنایت میاره، وصل میکنه انسان رو.
عنایت هایی که فرمودید برای هر کس مخصوص، مثلا بعضی ها میگن ما امام رضا خیلی ویژه عنایت میکنه، یا بعضی ها خود سید الشهدا مثلا، نه مجموعا
جواب قطعی این سوال نیست پیش کسی، ولی ممکنه اینجور باشه. هر کی راجع به این بخواد جواب بده روی ظن و گمان خودش حرف زن، به تجربه، ولی این دیده میشه که کسی اگر چنانچه به یک کسی میتواند بهتر ارتباط برقرار کنه، فعلا به همون ارتباط برقرار کنه. چون تو به تجربه هم همینه میبینیم که هست. بله، و حتی غیر امام راجع به اساتید هم اینطوره، یکی با یه استادی ظرفش گره میخوره، یکی گره گره نمیخوره اصلا، یکی با یکی میتوانه ارتباطی که بین دو نفر اصلا ارتباط شکل نمیگیر، این حالت تا یه حدودی هست. بله، خب حالا این کتاب معرفت نفس هم که میخونیم، توسل به اصل حجت همیشه من میکنم، صلی الله علیه و آله. در مسیرهای سلوکی اگر کسی بخواهد پیشروی کند، اول باید ترک تعلقات کند که یکی از راه‌های آن انفاق است که در ریاضت خیلی مؤثر است. حتی در برخی اربعینات مهم شرط است که هر روز فلان قدر صدقه بدهد. انفاق هم علاقه ما را به مادیات کم می‌کند، هم خوشحالی و بهروزی آن که به او انفاق شده اثرات فوق‌العاده‌ای در انفاق کننده دارد. انفاق ها اینطور نیست که زندگی اون فرد معمولا عوض کنه، بیشتر به درد و داد خود انسان میرسه. لن تنال البره حتی تنفقو من ما توحب. ولی انفاق یه چیز جالبی، یکی گفت من یه بچه دارم و چیکار کنم، یه پسر فقط دارم. امام رضا گفت که صدقه بده براش برای حفاظت. بعد امام رضا کمی سکوت کرد، بعد فرمود که به خودش امر کن که صدقه بده. خیلی جالب. یعنی فرق بین صدقه‌ای که پدر میده برای بچه با پولی که پدر به بچه بده، به دست خودت صدقه بده. انسان به دستش خیلی جالبه. امام رضا فرمود که بهش پول بده، خودش صدقه بده. این در حفظ خیلی اثر بیشتر داره تا تو برای بچه صدقه بده. خیلی جالبه، دقت کنید. مباشرت در بعضی کارها اثر اون کار را بسیار میکنه. من نسبت به انفاقها و کارهایی که خیلی مع الواسطه است معمولا دوست ندارم و انجام نمیدم. یه کسی هست و فلایکسی میزن توی یه کسی هست و اونجوری هست و یه خانواده هست و کمک میکنه، اصلا من اینا رو کمک نمیکنم. پیغمبر فرموده بین شما و کار خیر واسطه ای نباشه. من موردی که خودم برخورد میکنم به دست خودم کمک میکنم، خیلی اثرش بیشتره. خیلی از اونا بی اثره، خیلی از اونا دروغه، خیلی از اونا بله. بعدم فهمیدم خیلی ها برای خودشون میخوان. یه کسی هست که مثلا گرفتار اون چیزا اینجوری می بیان میکنن، متوجهی؟ بله. بله.
من روی کمک کردم بدم خودش خواستن سوم بگیره.
آها بله.
پول دادن واسه این سوم.
اصولا واسطه، نگاه کنید، واسطه در کمک که ما یه چریتی زدیم، خیریه زدیم و ایوه الناس بیاد کمک کنید که ما بریم کمک کنید، اصلا این نهاد و بنیاد مال کلیساست، اصلا در اسلام نداشتیم. یک جامعه نداریم که اهل بیت بگن که پول بیارید به من بدید من میخوام برم بشاگر توالت بسازم. یک جامعه هم چیزی نداره، متوجهی؟ که اینا پول جمع کنن، یعنی اینا گدایی کنند از مردم که برن به گداها بدن. اصلا این اصلا از اساس این نهاد، نهاد کلیساست که وارد ما شده، تو مدرنیته هم وارد شده، متوجهی؟ خیلی هم زیاده. اما خیریه داریم و پول جمع، پول تحت پوشش داریم یه عده‌ای رو. اصلا هم چیزی، اگه این کار درست بود چرا امام صادق نکرد؟ چرا امام باقر نکرد؟ متوجه؟ خودش کمک میکرد. اینکه آقا ایها الناس بیاد کمک کنید، اینجا شماره حساب اعلام کنیم، اینجا بیاید پول بدید که ما میخوام پول جمع کنیم بریم بدیم. گدایی. حالا بعضیش بدتره. اون روز میدیدم پول بدید برای امام چیز، میخوام موکب امام، گفتم برای امام حسین گدایی نکن از کسی، زشت اصلا. یه مدت هم چیز شده بود، از این کارتا میچرخوندم تو مسجد ها که پول بدید برای بسیج و نمیدونم این چیزا. گفتم پناه بر خدا این کجا دیگه داره میره، معلوم نیست اصلا این پولا کجا میره و چی میشه، اصلا یعنی چه، اصلا این کجا
جایش هم از اون هدف فن باشه بد نیست. شما مثلا مثلا خان بشاگر، شما مثلا مثلا 10 تا خونه بسازید برای آدم.
بله.
ولی اگر مثلا من شاید پولم به اندازه 10,000 تومان باشه، این بزرگوار مثلا 1,000,000 تومان باشه، این پولا جمع میشه توی یک مرکزی، بعد میره مثلا 10 تا خونه ساخته میشه. ولی اگر من فقط 10,000 تومان باشم، 500,000 تومان، اینا پولا هدفمند خرج نمیشه.
به نظر من کار اصلا ببین این شما میگی یک جا بیار شما در سیره اهل بیت این کارو کرده باشه.
خب جامعه اون موقع فرق داشته
بابا، جامعه اون موقع مثل همین حالاست دیگه، اون موقع فقیر بوده چی بود. فی نفسه این کارها در منی که پول میدهم اون میبره بشاید رشد و تعالی نداره.
صدقه بدید الان یک فقیری مثلا در اون حقوق بسیار.
بله.
ولی اینکه مثلا شما یه جاهای مطمئنی هدفمند پول بدید که جای هدفمند خرج بشه،
نه خود شما برو هدفمند انجام، خود شما این
خودمان یعنی درد خونه بسازید.
خب یکی بساز،
یکی هم شاید نتونی بسازید،
نصفی بساز خونه نساز.
یکی شاید دو تا واجب پول داره، یکی شاید سیمانش.
نه شما با پولت میتوانی در زندگی، چرا فهم میکنی فقط خونه ساختنه؟ بشاگرد شما برو ببین مردمش چطوری، یعنی سالها پول برده اونجا بشاگرد، هم مردمش دراز میشن تو آفتاب منتظرن که بیاد باشون توالت بسازن.
کجاست
بشاگرد؟
بوشهر. یه مدت موت شده بود، باب شده بود، هی اردو جهادی میرفتن بشاگرد رو میساختن.
ما همین آقای آذری هستن، اسماعیل آذری.
بله.
متاسفانه این کمک های یکی شده که مردم همون که ایشون داره کمک
کنه،
اینو
منتظرن که یکی از غیب بره همه تلقی کنن که به ما کمک کنه. ما اگه هم کمک کنم سعی میکنم به بچه ها حالا آموزش بدم. در ولی میگم این روندی که فرمود شما که میام کمک کنم، این بودیه کار رو که خودم باید تغییر ایجاد کنم از بین بود. بله. آقا اصلا از بشاگرد باید هجرت کنم، بشاگرد نه آب داره نه بغل، هجرت کنن برن بوشهر زندگی کنن، بعضی جا اصلا باید تموم بشه تمدن توش.
یا اون نه خود آدم بره بشاگرد کمک کنه، اون کسی بده اگه بخواد.
بله اون حرفی نیست، بحثی نیست. من حرفم اینه که گدایی کردن پول از دیگران که به من بدید برم بشه، اگر فی نفسه این کار غلطه، متوجه؟ انسان کار خوب را از کسی چیز نمیکنه. دو، افراد بیان به یه کسی بدن که بره این کار کنه، درست نیست. حرف از خودش باید، پیغمبر میفرد بین شما و کار خیر هیچ کی واسطه نشد. به وصیت کرد بعد از مرگش پیغمبر بیاد خرماها را چیز کنه، یه انبار خرما داشت ثروتمند بود، پیغمبر پیغمبر خدا آمد بعد مرگش خرماها را همه را تقسیم کرد بین فقرا، بعد نگاه کن یه نصف خرما باقی مونده بود تو انبار رو زمین. پیغمبر این خرما، نصف خرما را برداشت، گفت اگر همینو خودش انفاق میکرد بهتر بود تا من خاتم النبیین این انبار را به نیابت از او انفاق کردم. خیلی تعبیرها بزرگه، متوجه میشه چی میگم؟ یعنی یک قران شما خودت بدی بهتر از اینه که بری بدی کسی دیگه بدی. بین شما و کار خیر میفهمد کسی واسطه نباشه. مباشرتا انسان باید این کار رو انجام بده، مباشرتا انجام بده تا اثرش رو بفهمید. خیلی فرق داره، مباشرتا شما انجام بده. حتما دور و بر هر کدوم از ما کسانی در گذر زمان هستند و خواهند آمد که مستحق کمک، ولی ما قبلش رفتیم اونجا پر کردیم دیگه، دادیم چی میدن که اون بهزیستی چیز میدن اون پایینا، کهریزک. من رفتم اینا دیدم بهزیستی ها رو، اصلا یک جریانیش، پولا که میاد از یه مسیر دیگه میره، پولا که میاد چیز
صندوق صدقاتی قبلا بود، بله مثلا آجاقا میذارن تو کمیته امداد،
بله
مثلا منطقه دو،
بله
مثلا منطقه دو، منطقه سعادت آباد و مناقصه میذارن،
بله
بین این جماعت،
بله
بیشتر تو مناقصه شرکت کرد صندوق صدقات الان میگه شما پولی که میندازی،
بله
اون طرف میاد تو جیب اون،
بله بله نگاه کنید
این پول مناقصه
مفاسدی که درست شده، نگاه کن. یکی صندوق درست کرده بود دور خیابون انقلاب و دانشگاه تهران، مفصل صندوق ابوالفضل، صندوق ابوالفضل، بعد همم پول مینداختن سالها، بعد یه وقتی مشکوک میشن میگیرنش دستگیرش میکنن اینا، میرسه تو چی؟ هیچی، من اسمم ابوالفضله، صندوق درست کردم و چی کردم و بعد داد کمیته امداد شکایت کرده بود که این چی میکنه، گفت آقا با جو، بعد هر چه میدونم که جرم مرتکب نشده بود، صندوق ابوالفضل درست کرده گوشه بود، بعد کارش بود هر روز میاد وام میکرد و پر میکرد تو چیز میرفت بعد اصلا صندوق صدقات اصلا یه چیز، متوجه شدی؟ یعنی اینا یه سری بدعتایی است که ما را از کار خیر بی نصیب میکنه، بی توفیق میکنه. خودش باید انسان بره، خودش بره انجام بده، خود شما برو، خود شما حرکت کن. یک قران که انسان خودش خرج کنه بهتر از هزاران قران که بله چک بکشه بره بده، متوجه؟ انسان باید بره آلوده اون کار بشه. اصلا در اسلام وجود نداره، در اسلام یتیم را خانوادهش فامیلاش بزرگ میکردن، یتیم خونه هستن از کجا آمده؟ یه یتیم خونه دیگه بود تو خیابون فخرآباد، بعد مدتها فهمیدن که همه کمکایی که کردن چی کردن، یه کسی اومده، اون بنده خدا پیر شده بود، اون کسی که اون یتیم خونه رو داشت و چی داشت، یه زنی اومده بود صیغه اون شده بود و چی کرده بود و پیر شده بود، اون زنه همه کار شده بود، تمام کمک‌هایی که اومده بود زنه برای تک تک بچه‌های خودش از شوهر قبلیش خونه خریده بود چی خرید، بعد گرفتنشون به زیستی نمیدونم چیکار کرد، اموال خیلی انسا زیاده، یعنی من در یعنی لمس کردم و در جریان چیزش بودم.
مسجد کوفه جماعت رفته بودیم،
بله
آیت الله حکیم فکر کنم اون جماعتش بود، یه جماعتی بعد از نماز این بر نشستن خمساشون رو میدادن،
بله
یه جماعت هم این بر نشستن مثلا مستحق بودن، این از این میگرفت میداد به این،
بله
اون مثلا
بله
میگرفت میداد، یعنی خودش سری جلوی خودشون بالاخره میداد،
یعنی حالا خودشونم بدن به اون آقای حکیم نشسته دیطوری نیست اونم میشه چون در از خمس و طبق قرآن خود فرد باید بده، واسطه شدن کسی بینش، همینم میدونه از چه زمانی اومده که از زمان آثار رسول این درست شده، یعنی اصلا خمس رو هر کسی خودش بر طبق رساله میده کجا باید خرج بشه، قرآن چی گفته خودش میره خرج کنه. زمان آثار ابوالحسن که پول کم اومد به همه جا نامه نوشت خمسا رو بفرستید به نجف. بعد کم کم اینجوری شبهه شد که خب پس باید بدیم مجتهد، پس باید چی کنیم؟ خود اینکه خمس رو باید به مجتهد بدید، همین اصلا دلیل شرعی اصلا نداره تو کتاب سنت. متوجهید؟ مجتهد میتونه به شما توضیح بده، تعلیم بده خمس اینجا باید مصرف بشه، خب برو مصرف کن. حتی همین واسطه گری هم میگم که در چیز نیست، واسطه گری ها دور میکنه انسان رو و فایده چیز از بین میبره. اون آقای خدا رحمت کنه، آقای آل تومه، ما رفته بودیم بار پیشش، چیز کربلا بود، استاندار کربلا شد بعد زمان صدام، ما رفتیم پیشش مغازه داشت، گفت که من کمک به فقرهای شیعه میکنم. آقای خویی به من گفته حق نداری به فقرهای شیعه پول بدی، اگر به اینا پول بدی اینا دزد میشن، فقط روغن برنج اینا قوت لایموت که زنده بمونه، بیشتر میخواد بره. بله تو اهواز ما میرفتیم پول میدادیم با یه خانواده، بعد معلوم شد این خانواده با این پول میرن سی دی مستهجن میخرن، نمیدونم چی میخرن چی میخرن، یه ماجراهایی اصلا. متوجه اید؟ حالا کافی شد دیگه، این تا اینجا یه روایت مسجد بخونیم بس. منظورم این که اسیر اون چی که امروز انجام میدن نشید، برگردیم به کتاب و سنت، یه مقدار خلاقانه تر میشه خیلی کارا کرد. خب کسی در حضور امیر مؤمنان دنیا را مذمت میکرد، کتاب و زهد صفحه 47. علی فرمود چرا دنیا را مذمت میکنی؟ دنیا مسجد عاشقان خدا، تعبیر رو نگاه کنید، ان دنیا مسجد و احبا الله و متجر اولیائه، تجارتخانه اولیاء خداست، ربهو فی هر رحمه، درش رحمت جمع میکنند، فلمازا تزمه. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ این تعبیر، یادتون نره، از دنیا مسجد و احبا الله. به به چه دنیای خوبی. جوالت الارزو لی المسجد ها، پیغمبر میگه زمین را خدا بر من مسجد قرار. چقدر قشن، مسجد احبا الله، مسجد عاشقان خداست، مسجد عاشقان خداست، یعنی در دنیا همه جا نماز میستند، همه جا نماز میخونن، همه جا زید و متجر اولیاء، تجارت خانه اولیاء. آخرین روایت نه دو تا یکی دیگه میخونم. از امیرالمومنین پرسیدن زهد چیست؟ فرمود زهد از حرام دنیاست که باید دوری جوست. یعنی میخواست بگه زهد از حرام فقط، مثلا این. آخرین حدیث کتاب زهد که من نقل کردم از امام صادق راجع به آیه فلا تزکو انفسکم هو اعلم و به من تقا پرسیدیم، خدا میفهمد که خودتون را تزکیه نکنید، یعنی خودتون را پاک ندانید، خدا بهتر میدونه که کی با تقوا تره. فرمود رسم شده بود که خود را میستودند و میگفتند دیشب فلان قد نماز خواندیم، فلان روز روزه بودیم. امیر مؤمنان که با چنین افرادی مواجه میشد میفرمود اما من شب و روز میخوابم، اگر باز هم وقتی پیدا کنم میخوابم. امیر مؤمنان. خب الحمدلله و صلی الله علی محمد و آل محمد. خدایا برکت رحمت بر ما نازل بفرما، عاقبت ما را ختم به خیر کن، ما را از فضائل بهرمند کن، مواظب ما باش. خدایا ذکرت را به ما الهام بفرما و صلی الله علی محمد. این برداد ما هرکیه.